رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، به نشر جنبستی مجله خبری شامگاه چهارشنبه 29 ایول خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبانی گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من اسلم مومنزاد مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 9 شام است. برنامه را با نشر مختصر رویدادهای عالم همکارمان سید قاسم قیامپور آغاز میکند.
شنوندگان ارجمند، شامی شما بخیر. فردا در شهر دوشنبه نشست منطقه‌ای با شرکت سرانه چهار جمهوری روسیه، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان برگزار می شود. قرار است که در این نشست مسائل امنیتی منطقه و تحکیم همکاری‌های اقتصادی مورد بررسی قرار بگیرد. در عرفه این نشست رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با همتاهای پاکستانی و افغانش آصف علی زرداری و حامد کرزی مذاکرات انجام داد. در مذاکرات سران تاجیکستان و پاکستان از جمله گفته شد که دو کشور تلاش‌های خود در مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی را هماهنگ خواهند کرد. زرداری و امامعلی رحمان همچنین ختم نزاع در افغانستان را برای امنیت منطقه مهم خواندند. امامعلی رحمان در این باره گفت:
تاجیکستان و پاکستان جانبداری خود را به صلح و ثبات کامل در افغانستان تاکید نموده، بران عقیدن که فعالیت با ثمری حکومت فراگیر و تجسم کننده منفیت های همه ملت ها در این کشور همسایه و احیای اقتصادی آن عامل استقرار صلح و ثبات پایدار می باشد.
قرار است فردا رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودیف نیز به دوشنبه بیاید. او در چارچوب سفرش در رسم افتتاحی نیروگاه سنگتو در یک شرکت خواهد کرد و در عرفه این نشست از شرق تاجیکستان درباره هلاکت نعمت عزیزوف رهبر گروه مسلح که در منطقه طویل دره عمل میکرد خبر رسید. یک منبع نظامی به رادیوی آزادی گفت که عزیزوف در جریان یک درگیری در جماعت چیل دره 22 کیلومتری مرکز ناحیه طویل دره کشته شده است و نیروهای حکومتی تعقیب مسلحان گروه او را ادامه می‌دهند. انتخابات قبل از وقت پارلمانی مالدوا برگزار شده اعتراف گردید. کاتب کمیسیون مرکزی انتخاباتی کشور یوری چوکن اظهار نمود که بیش از 31 افراد صاحب حق رای پشت قوطی‌های آوازدهی آمدند. برای کرسی‌های پارلمان مالدوا 8 حزب سیاسی مبارزه می‌برند و اما کارشناسان می‌گویند که فقط 5 حزب امکان ورود به پارلمان را دارند. رئیس جمهوری مالدوا ولادیمیر وارونین بعد از رویدادی در قطعه انتخاباتی در صحبت با خبرنگاران امکان تکرار نارامی‌های روز 7 اپریل را غیر واقعی ارزیابی کرد. در آن حوادث ضمن پراکنده کردن تظاهرات جانداران مخالفین یک کس کشته و ده ها نفر مجروح شده بودند. کارمندان میلیسای قرغیزستان امروز در کنار بیشکک بیش از 100 تن از جانبداران نامزد یگانه مخالفین به مقام رئیس جمهور الماسبک اوتامبویف را بازداشت کردند. با گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی، مخالفین در درآمدگاه پایتخت جمع شده میخواستند که پیاده تا دفتر کاری اوتامبویف راهپیمایی کنند و آنجا همایش با طلب برگزاری انتخابات آزاد دموکراتی را طلب نمایند. طبق اطلاع رسمی در انتخابات ریاست جمهوری روز 23 یول رهبری فعلی کشور قرمانبیگ واقف با دریافت 76% روی ها پیروز شده است. این امر حاکی است که نامزد مخالفین الماسبیگ اوتامبویف تقریبا 80% آوازها را دریافت کرده است. جانبداران احزاب مخالف میگویند که نتیجه های انتخابات تقلبی هستند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مسئول برزانی از نو سرور منطقه مختار کردستان عراق انتخاب شد. در انتخابات پرزیدنتی اخیر از او تقریبا 70% افراد صاحب حق رای پشتیبانی کردند. برای مقام سرور کردستان 5 نفر تلاش میکردند. همزمان با انتخابات پرزیدنتی در کردستان انتخابات مجلس محلی هم دایر شد. دو حزب حکمران منطقه، حزب دموکراتی و اتحادیه وطن دوستانه کردستان، در مجموع 57% روی ها را به دست آوردن. و رابیه قادر سرور کنگره جهانی اویغورها میگوید که بر اثر حوادثی اخیر در ولایت شینجان اویغوری چین تقریبا 10,000 نفر بینام و نشان غیب زدند. خانم قادر که دیروز وارد ژاپن شد، ضمن یک سخنرانی از موقعی به گفته او نه آنقدر شدید ایالات متحده به حوادثی شینجان اویغور اظهار تاسف کرد. سروری کنگره جهانی اویغورها خواستار تفتیش بین المللی نارامی ها در ارومچی و سرکوب سازی نمایش اعتراضی در این شهر گردید. مقامات چین رابعه قادری را در تحریک دادن نارامی ها در ارومچی عیبدار می خوانند و اما او این اتهام را قطعی رد می کند. به اطلاع رسمی بر اثر برخورد اویغورها و چینایی ها در ارومچی تقریبا 200 نفر کشته و بیش از 1800 نفر مجروح شدند.
نشر مختصر اخبار عالم را در تهیه همکارمان سید قاسم قیامپور شنیدید. این اخبار و رویدادها را در شکل کتبی در صفحه اینترنتی www.azadi.org پیدا کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه اولی ساعت توجه کنید.
نهادهای قدرتی تاجیکستان کشتار نعمت عزیزف یا خود فرمانده شیخ نعمت را تصدیق کردند.
تاجیکستان و پاکستان تصمیم گرفتند بهره تأمین امنیت آسیای مرکزی بر ضد تروریستان و افراطگراها مبارزه برند.
توصیه همکاری میان کشورهای منطقه در نشست رهبران روسیه، پاکستان، افغانستان و تاجیکستان بحث خواهد شد که به قول کارشناسان اهمیتی جهانی دارد. امروز رهبران پاکستان و افغانستان آصف علی زرداری و حامد کرزی مهمانان تاجیکستان هستند. روز 30 ایول پرزیدنت روسیه دمیتری مدویدیف و آنها همراه می شود و رهبران سه کشور همراه با پرزیدنت کشور میزبان امام علی رحمان در برابر بحث امکان صادرات نیروی برق به افغانستان و پاکستان مسئله های مربوط با امنیت منطقه را ارزیابی خواهند کرد.
بله اسکندر، پیشبینی می شود که در این چارچوب مراسمی با تنتنه افتتاح اگریگت چهارم نیروگاه آبی و برقی سنگتوده یک دایر خواهد شد. بله قبل از آن که به بررسی دید و بازدیدهای رهبران در دوشنبه روی آرم، می خواستم درباره کشتار فرمانده سابق نیروهای مخالفین و همچنان سابق فرمانده بتالیون وزارت حالات فوق‌العاده تاجیکستان نعمت عزیزوف اطلاع دهم. طبق اطلاع منابع حکومتی عزیزوف شب سه‌شنبه بر اثر برخوردی مسلحانه در یک دیهی کوهی نوهی تویلدره به قتل رسید. نهادهای قدرتی تاجیکستان بارها گفتند که عزیزوف سروری گروه جنگیان را بر عهده داشته با کشتار آدمان و قاچاق مواد مخدر متهم می باشد. مقامات تاجیکستان میگویند عزیزوف کیزاده جماعت صغیردشت ناحیه دروازه است، عضو گروه منشوده حرکت اسلامی ازبکستان بوده، با هدف تنظیم قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشورهای دیگر و انتقال مبلغ های آن به افغانستان و پاکستان به منطقه طویلدره رفته بود. تفصیلات این حادثه را از خبرنگارمان در دوشنبه حرمگلی قادر میشنویم که در همین اواخر از طویلدره برگشته است.
منابع نظامی تاجیکستان خبر دادند که در پی یک درگیری سروری گروه مسلح نعمت عزیزوف را که گفته می شود با دهشت افکن‌های افغانستان و پاکستان رابطه داشته است با ضرب گلوله از بین بردند. نعمت عزیزوف که به قول حکومت از اعضای فعال حرکت اسلامی ازبکستان بوده است، روز سه‌شنبه از طرف نیروهای ویژه تاجیکستان در وادی رشت کشته شده است. خبرگزاری‌ها از قول مقامات تاجیکستان گفتند عزیزوف که با قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان دست داشته است، مبلغ فروش این مواد را برای کمک مالی به گروه‌های تروریستی در افغانستان و پاکستان استفاده میکرد. این هم در حالی است که سابق رزمندگان مخالفین در وادی رشت رابطه نعمت عزیزوف را با گروه های قاچاقبر بعید میدانند. 12 ایول مقامات تاجیکستان با پخش خبر در کشته شدن فرمانده اپوزیسیون سابق میرزازیایف شیخ نعمت را مسئول اعلان کردند. مقامات گفتند که میرزازیایف اثنای مذاکرات به زمین گذاشتن سلاح از جانب نعمت عزیزوف به قتل رسید.
در هفته گذراندن این عملیات در راهبردی کمیته دولت امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و کارمندان مقامات کارهای داخلی در دره سرخاب سلاح اخوه ناحیه طویلدره از جانب گروه سلاح به دست غیرقانونی هجوم ناگهانی به عمل آورده می شود که در نتیجه میرزا ضیایف به هلاکت رسانده شده، یک چند کارمندان مقامات کارهای داخلی و کمیته دولت امنیت ملی یارادار شدند.
نعمت عزیزوف 41 ساله ساکن دهه پستیراغ جماعت صغیردشت ناحیه درواز در سالهای جنگ شهروندی فرمانده گروه مسلح میرزا شهزاد زیایف از شخصان مورد اعتماد او به شمار می‌رفت. بعد تعیین شدن به مقام وزیر حالت‌های اضطراری، زیایف شیخ نعمت را نیز با خود به این وزارت آورد. نعمت عزیز تا روزی از مقام برکنار شدن میرزا زیایف در پهلوی او بوده، وظیفه فرماندهی بتالیون این وزارت در ناحیه طویل‌دره را اجرا می‌کرد. درست پیش زمین سفر در ناحیه طویل‌دره ما یک نقطه را مشاهده کردیم که مردم همه درباره شیخ نعمت صحبت می‌کردند و حدس می‌زدند که آیا چرا او می‌خواهد دوباره منطقه ناآرام شود. اکثرا با اشاره به تعداد زیادی نظامی‌های حکومت در منطقه می‌گفتند شیخ نعمت راهی گریز ندارد و بالاخره بازداشت خواهد شد. نعمت عزیز تا سرشوی درگیری‌های اخیر در قلعه حسین بالاتر از مرکز ناحیه طویل‌دره با والدینش زندگی می‌کرده است. به گفته یکی از باشندگان دهه لنگر، او بعد از سال‌های جنگ شهروندی تا سال 2003 راهبر ستاد وزارت حالت‌های اضطراری تاجیکستان در طویل‌دره را به عهده داشته است. بعدم با خواهش خود از وظیفه دور شده، این وظیفه را به یکی از برادرانش معلوم با لقب ملیش سپرده است. نعمت عزیز تا سال‌های 2007 در دوشنبه به سر برده، بعد از آغاز فشار و تهدید از جانب مقامات امنیتی، خانه و در خود را در دوشنبه فروخته، دوباره به طویل‌دره برگشته است. درباره سبب‌های مقاومتی او با نیروهای حکومتی خبرهای دقیق در دست نیست، اما مقامات تاجیکستان این گروه و مسلحان دیگر از جمله میرزا زیایف را با کوشش غصب حکومت محلی متهم کردند. درست قبل از کشته شدن نعمت عزیز میرزا سفرف، معاون رئیس ناحیه طویل‌دره، در صحبت با ما وضع منطقه را آرام ارزیابی کرد و ما افزود نیروهای حکومتی در منطقه نعمت عزیز را جستجو دارند.
سال‌های 1996-97 همراه میرزا زیایف بودند و ایو اصلا زادگوشان از دهه پستیراغی جماعت سرداشتی نویه در آواز هستن. همونجا کچیده رفتن، همونجا چند سال بز دارم زندگی دارم. بس دیگه ما معلومون نداریم. مثلا هم خیلی ما هم شنیدیم که جو در بدن شد یکون کس گفته نمیتونن، ما هم در اخر معلومات نداریم. کوری و ایو از در جستجو هست و ایو دم ارگان های جستجو دارن، البته دریافت میشه.
از سوی دیگر آنگونه که خبرگزاری ها درباره وضع منطقه اخبار زید و نقیز به دست می آورند و پخش می کنند، همین گونه مردم محلی نیز از واقعیت خبر ندارند و عمدتا در آوازه و فرضیه ها به سر می برند. آرامگل قادری، رادیو آزادی، دوشنبه.
کشتار نعمت عزیزف، رهبری گروه مسلح غیرقانونی در ناحیه طویل‌دره که با عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان و چندین جنایت وزنین متهم دانسته می شد، در یک صحبت تلفنی با منطقه رشت قراتگین از عالم عادلوف، سابق معاون رئیس شعبه مبارزه با جنایت‌های متشکلانه وزارت کارهای داخلی در منطقه که در سالهای جنگ شهروندی در یک صف با نعمت عزیزوف جنگیده است، پرسیدم که آیا با این کشتار وضع طویل‌دره و اطراف آن آرام خواهد شد؟
با فکر ما این که کار اول دوام میکنه، چون که یک نعمت کشته شد دیگه هزار نعمت دیگه ای بود. یه میرزه زیاد کشته شد، چندین میرزه اولی هستن این کار اولی کتمه یفتگی نیست.
ولی حکومت خب نعمت عزیزوف را حداقل با کشتار آدمان و شرکت در معامله غیرقانونی با مواد مخدر متهم میکرد.
اگر این چیزا وجود نداشتن، این چیزا را سخت قطعی در رسانه ها و در تلویزیون نشان میدادن که اینا محض تهمت هستن.
ولی میگویند که هم میرزا زیایف و هم نعمت عزیزوف با حرکت اسلامی ازبکستان همکاری داشتند. حالا هم پاکستان من امروز به موافقت رسید و هم افغانستان و هم تاجیکستان بر ضد این جنبش و پیروانی آن قیام کردند. آیا فکر نمی کنید که آنها در چنین حال به مقاومت قادر باشند؟
قادر هم که نباشند، اونا را قوای حکومتی حالی در این منطقه طویل‌دره هستند، اونا را پیگیری کرده استوند و حالی و فکر میکنم که این کار با انجام رسیدگی نیست. هستن با نفراشون هستن، خیلی خودشون کشته شدگی هستن، اونا توخه نبودن که وقتی نفر داشتن نفراشون هستن، ولی کار دوام کرده است.
تشکر از شما عالم عادلوف، سابق معاون رئیس شعبه مبارزه با جنایت‌های متشکلانه وزارت کارهای داخلی در منطقه رشت.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
روز چهارشنبه رهبران تاجیکستان و پاکستان امام‌علی رحمان و آصف علی زرداری ابراز داشتند که بهر حفظ نظم و ثبات منطقه تلاش خواهند ورزید. این مسئله روز پنجشنبه در نشست رهبران روسیه، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان هم بحث می‌شود.
بله اصلا در نشست رهبران چهار کشور مسئله امنیت و صادرات نیروی برق، مطرح خواهد شد. ولی بیایید بحث را از سفر رسمی رهبری پاکستان آصف علی زرداری به دوشنبه شروع کنیم که آن را همکارمان در دوشنبه فرهاد میلاد پیگیری کرده است.
رئیس جمهوران پاکستان و تاجیکستان روز چهارشنبه در آستانه یک نشست منطقوی اظهار داشتند که تلاش های خود را در مبارزه علیه شورشیان اسلامی افزایش خواهند داد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان که کشورش گرفتار رویارویی‌های شدید با شورشیان اسلامی است، قول داد که در همکاری با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از دست یافتن شورشیان منطقه با سلاح و مهمات نظامی جلوگیری خواهند کرد. هر دو جانب همه گونه ظهورات تروریسم را محکوم نمودند و آمادگی خود را در مبارزه با این دو تهدید بیان داشتند. زرداری گفت:
جنگ نوی که ما در عصر 21 روبرو شدیم نه فقط به منطقه بلکه کشوری برادر من، کشوری من و همسایه های ما تهدید میکند. بار دیگر تاکید میکنم که مشترکاً علیه این تهدید عصر 21 استادگری خواهیم کرد.
رئیس جمهور پاکستان بر ضرورت رشد روابط در ساحات بانکداری، نقلیات و تجارت اشارت کرد و افزود حکومتش در آینده بخش خصوصی کشورش را برای سرمایه گذاری اقتصاد تاجیکستان جلب خواهد کرد و تاجیکستان می تواند از راه های هوایی و زمینی و بندرهای پاکستان استفاده کند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در تأیید سخنان همتای پاکستانیش گفت: جانب پاکستان وعده داده است که برای انتقال مال تاجیکستان طریق بندرهای بحری قراچی و گوادر مساعدت میکند و افزود تا آخر سال روان خط سیر هوایی دوشنبه اسلام آباد شروع به کار خواهد کرد. رئیس جمهور تاجیکستان که کشورش در دوران حکومت طالبان از اتحاد شمال و پاکستان از طالبان حمایت می‌کردند، بر ضرورت همکاری دو کشور جهت به وجود آوردن امنیت و ثبات در افغانستان اشارت کرده افزود:
تاجیکستان و پاکستان جانبداری خود را به صلح و ثبات کامل در افغانستان تاکید نموده، بر آن عقیده‌اند که فعالیت با ثمر حکومت فراگیر و تجسم کننده منفعت‌های همه ملت‌ها در این کشور همسایه و احیای اقتصادی آن عامل استقرار صلح و ثبات پایدار می باشد.
پاکستان اولین کشور است که در سال 1992 سرمایه گذاری پروژه بزرگ و حالا پرسر و صدای تاجیکستان ساختمان نیروگاه راغون را به مبلغ $500 میلیون به ذمه گرفته بود. بر اثر جنگ شهروندی سازشنامه دو کشور روی این طرح عملی نشد. آصف علی زرداری از یک سفری 14 سال پیشش به تاجیکستان یادآور شد که طبق برخی از منابع نیز به موضوع نیروگاه راغون ربط داشت. طبق این منبع آن زمان زرداری وزیر مالی پاکستان بار دوم خواسته بود روی سرمایه گذاری ساختمان نیروگاه راغون با حکومت امام علی رحمان توافق حاصل کند، اما به دلیل موقع خیلی مستحکم روسیه در تاجیکستان سفر او بدون نتیجه انجام یافت. برخلاف انتظاری های برخی از کارشناسان، در ملاقات اولین او به سمت رئیس جمهور پاکستان با امام علی رحمان حرفی از نیروگاه راغون و عموما پروژه های انرژی تاجیکستان رد و بدل نشد. این هم در حال است که پاکستان بازار بالقوه برق صادراتی تاجیکستان محسوب می شود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
زیارت رسمی پرزیدنت پاکستان از تاجیکستان و امضای اسناد همکاری های دو جانبه در جریان این سفر.
با آنکه مسائل اقتصادی از جمله انرژی و تجارتی سران چهار کشور منطقه افغانستان و پاکستان و روسیه و تاجیکستان را در دوشنبه به هم آورده است، به اعتقاد کارشناسان تاجیک این مسائل به سیاست گئوپولیتیکی در منطقه گره خورده است و نمیتواند بدون اراده سیاسی کشورهای منطقه و کشورهای ضد دخل چون آمریکا و چین حل شود. در حالی که به گفته کارشناسان ناوابسته از رقابت‌های سیاسی میان این کشورها و کشورهای ضد دخل، گفتگوهای رئیس جمهوران کشورهای منطقه در دوشنبه و اجرای برنامه‌های اقتصادی و تجارتی در هر صورت به منفعت خواهد بود. جزئیات موضوع در گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه.
مسائل اقتصادی که در گفتگوهای چهارگانه میان روسیه، پاکستان، افغانستان و تاجیکستان در دوشنبه شهر مطرح است، به سیاست گیاپولیتیکی در منطقه گره خورده است و به اعتقاد تحلیلگران توافق سران چهار کشور بر سر احداث برنامه کس هزار، انتقال برق قرغیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان و پیوستن شبکه‌های برق این چهار کشور فراتر از منفعت‌های ملی این چهار کشور است و در حل این مسائل منفعت اتحادیه اروپا از یک سو و از سوی دیگر رقابت آمریکا با روسیه برخورد میکند. عبدالغفار کمال تحلیلگر امور سیاسی میگوید که هر کشور از این گفتگوها دنبال منفعت های خود میگردد. جناب کمال افزود:
بحث کس هزار اهمیت بیشتری پیدا میکند، چون هم افغانستان و هم پاکستان کشورها هستند که آمریکا در اونجا نفت زیاد دارد و طبیعی است که بدون بالای آنها توجه آمریکا هم به این طرح جلب شد و این خود به خود موضع کشور ما را در این بحث های هیدرو انرژتیکی در منطقه تقویت میبخشد. من فکر میکنم اگر روسیه باز هم چشم امید داشته همون کس هزار دوخته باشد که در آن طرقت شریک شود و از آن هم برای خود منفعت ها بردارد، چندان سود به دست نخواهد آورد. اما از طرف دیگر این بسیار خوب است تا روسیه به این نتیجه برسد که اگر به طور جدی تر در بازار انرژتیکی آسیای مرکزی حضور نیابد، میتوانند دیگران این کار را کنند. از این لحاظ من فکر میکنم اینجا منافع تاجیکستان بیشتر است.
با گفته عبدالغفار کمال، اگر اجرای این طرحها از یک سو برای تاجیکستان مفید است، از سوی دیگر به ثبات و تامین امنیت در منطقه کمک میکند. اما با گفته قاسم بیگ محمد، تحلیلگر دیگر امور سیاسی، تلاش های روسیه برای پیدا کردن جای پای در بازار انرژی آسیای مرکزی و جنوبی رقابت ها در سیاست گئوپولیتیکی را افزایش خواهد داد. جناب بیگ محمد در این باره گفت:
ببینید، وقتی که بحث ایجاد خط انتقال برق از تاجیکستان و قرغیزستان به افغانستان و پاکستان مطرح شد، نقش اصلی از بازیگران خارجی با آمریکا بود و در این میان روسیه تلاش های فراوانی را به خرج داد تا در اینجا جای پای برای خود پیدا بکند، چون که بحث تنها بحث صرفاً اقتصادی یا تجاری نیست، بلکه در دست گرفتن نبض انرژی منطقه هست.
با وجود این، قاسم بیگ محمد نتیجه گفتگوها و تلاش این کشورها در بازار انرژی و تجارتی را برای تاجیکستان مفید خواند. اگرچه عبدالغنی مامدعظیموف، تحلیلگر دیگر امور سیاسی، در رابطه با سودمند بودن اجرای این برنامه‌ها برای تاجیکستان به نظر دیگر تحلیلگران موافق است، اما به اعتقاد وی برای به نتیجه رسیدن این گفتگوها و اجرای برنامه‌های انرژی و تجاری ضرور است گفتگوها را با چین، آمریکا و اتحادیه اروپا ادامه داد. جناب مامدعظیموف افزود:
به بازینگر کلیدی یعنی آمریکا و اتحادیه اروپا این همه مسئله کردن خیلی دشوار است. برای همین البته اینجا بعضی مبادله افکار میشد از طرف چهار جانبه و با فکرم سالهای آخر روسیه کوشش میکند که توسط یعنی در اینجا در منطقه نفوذ خود را از نو احیا کند و پرزور کند.
این در حال است که برخی دیگری کارشناسان اجرای این برنامه ها را بدون استقرار ثبات در منطقه بعید می دانند. اما به اعتقاد عبدالغنی محمد عظیموف، امنیت در منطقه را با سلاح نمی توان تامین کرد، بلکه با ثبات در منطقه تنها با اجرای برنامه های اقتصادی و تجارتی دست یافتن ممکن است. عبدالغنی محمد عظیموف در این باره گفت:
حالا ما همه مسئله امنیتی را حل نکرده و بعضی مسئله های اینفراساختاری شروع کرده است. این هم خیلی خوب است. من هم زمستان ما دیدیم که بعضی مواد غذایی از پاکستان توسط افغانستان جنگ زده به تاجیکستان شامل شد و این سوال گفته می شد که یعنی حتی در وقتی نه اونقدر تامین امنیت و به خطری در منطقه، می توانیم بعضی پروژه ها را آید به اینفراساختارها، ساختمان راه ها، ساختمان یا که تامینات با آذوقه و دیگر را حل کردن ممکن.
در حال است که در گفتگوهای آصف علی زرداری با امام علی رحمان همتای تاجیکستانیش در دوشنبه شهر، موضوع امنیت از جمله مبارزه با تروریسم مطرح بود و رئیس جمهوری پاکستان اظهار داشت که از ورود اسلحه به قلمرو کشورهای منطقه جلوگیری خواهد کرد. و در گفتگوهای چهارگانه که قرار است فردا در دوشنبه شهر برگزار شود، مسئله ثبات در منطقه از موضوعات محوری این گفتگوها به شمار می آید. ذوالفقار اسماعیل، پایان رادیوی آزادی دوشنبه.
نظری کارشناسان تاجیک به نشست سران افغانستان و پاکستان و روسیه و تاجیکستان در دوشنبه.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اوارجی دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری شام چهارشنبه را از بخشی تاجیکی رادیوی آزادی می شنوید و ما در باره دورنمای همکاری های تاجیکستان، روسیه، پاکستان و افغانستان صحبت داریم. شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم که این گزارش ها را در شکل کتبی، نوار صدا و ویدیو در صحیفه اینترنتی www.azadi.org پیدا کردن ممکن است و بحث موضوع را ادامه می دهیم. رهبر افغانستان حامد کرزی امروز در دوشنبه بود و ابتدا از مکان ساختمان بنای نوی سفارت افغانستان در دوشنبه بازدید نمود. رحمت کریمی دولت همکارمان در دوشنبه حالا در استودیو با ماست و از او خواهش میکنیم در این باره تفصیلاتی بیشتر دهد.
بله اسکندر، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان بعد از آن که مورد استقبال رسمی در فرودگاه از جانب سروزیر تاجیکستان قرار گرفت و ملاقات مختصری که با آقای رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان داشت، به محل بنای نوی سفارت یا که ساختمان نوی سفارت افغانستان در دوشنبه آمد و سنگ تهداب این ساختمان را همچنین با یک یادداشت نوشته در بنای این ساختمان گذاشتند و همچنین سخنرانی کوتاه نیز همراه با رئیس جمهوری تاجیکستان داشتند. رئیس جمهوری افغانستان آقای کرزی مناسبات دو جانبه تاجیکستان و افغانستان را به حد خوب و دوستانه توصیف کرد که گفت نیازی حتی به سنگ تهداب گذاشتن و به گونه رمزی گفت به داشتن سفارت دو کشور نیاز ندارند و از این به بعد نیز تاکید کرد آقای کرزی ما همچنان تصمیممون بر گسترش هر چه بیشتری روابط است، ولی در این میان مسائلی که وجود دارن از جمله مسائل امنیتی سری اونا باید کار صورت بگیره تا مناسبات ایمون گسترش بیشتر پیدا کنند. آقای رحمانوف هم در این سخنرانیش گفت که تاجیکستان قطعی است در عزم خود برای کمک به بازسازی افغانستان و بازآوردن ثبات به افغانستان و همچنین اشاره کرد به ساختمان این سفارت، بنای نوی سفارت و چند گذرگاهی که اخیراً افتتاح شدند در مرز تاجیکستان و افغانستان، دقیقاً 4 گذرگاه و پل‌هایی که ایجاد شدند و گفت که 3 پول دیگر در نقشه است که بر فراز رودخانه 5 برای مناسبات تجاری و اقتصادی میان دو کشور ساخته شود. یکی از این پول ها فعلا در حال اجراست و تا چند وقت دیگر 2 پول دیگر هم از جمله یک پول کلان در ناحیه در منطقه شورآباد باید روزهای نزدیک به ساختمانش شروع شود و با استفاده از فرصتی که در این سفارت کشوریشی ساختمان سفارت افغانستان برای جمع از مهاجران مقیم دوشنبه، مهاجران افغان دست داد، اونا از رئیس جمهوری تاجیکستان، انقترش از رئیس جمهوری افغانستان خواهش کردند که از رئیس جمهوری تاجیکستان درخواست بکنه که برای فرزنداشون مکتب لیسه افغانی تاجیکی در تاجیکستان فعال بشه و ساخته بشه و رئیس جمهوری تاجیکستان هم وعده سپرد و همزمان به شهردار دوشنبه دستور داد که برای ساختمان این لیسه افغانی تاجیکی یک قلعه زمین در شهر دوشنبه جدا کنند.
تشکر از همکارمان رحمت کریمی دولت. شنوندگان ارجمند، در نیمه اول نشر جنبستی در برای کشتار نعمت عزیزف در ناحیه طویلدره و نشست های رهبران کشورهای منطقه، رهبر پاکستان آصف علی زرداری و رهبر افغانستان حامد کرزی در شهر دوشنبه اطلاع دادیم. اکنون یک آهنگ پیشکش شما می شود و در پی آن شما را با گزارش های نیمه دویم این ساعت آشنا می کنیم.
ابروی چون هلال تو جان را شکار کرد، میجگان آبدار تو دل بیقرار کرد، خال لب تو سرمه چشم امید و بود، رنگی رو خط تمام زمین لال از آرکار. امشب با یاد روی تو خوابم نمی برد، از سینه درد و دارد تو چونم و پین تنی هری هر کس که دی جانی که رامین سرکا تو آسمان و من چو زمین چون کنم ولی این زود چون کمان دلم را شکرکا.
شنوندگان ارجمند، نشر جنبستی مجله خبری شامگاهی 29 ایول، چهارشنبه 29 ایول را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و حالا با نامگوی گزارش مقاله های نیمه دویم این ساعت آشنا شوید.
در حالی که مقامات قرقیزستان ده ها اعتراضگر مخالف حکومت را بازداشت نموده اند، رأی دهندگان مولداو بار دیگر مجلس قانونگذار کشورشان را انتخاب می کنند.
حکومت عراق بالای اردوگاه پناهندگان ایرانی مقیم عراق حمله کرد. سرنوشت آینده پیروان گروه مجاهدین خلق ایران چی خواهد شد؟
و هنرنمایی رفیقانه دسته های لکمتیو مسکو و ریگر تدز در شهر دوشنبه با حساب مساوی 2-2 انجام یافت.
شنوندگان ارجمند، ما نقشه داریم باز چند گزارش و مقاله دیگری که همکارانمان در گوشه های دیگری عالم تهیه کردند پیشکش شما کنیم که وابسته به وقت فهرست آنها را دیرتر اعلان خواهیم کرد. خب، این بخش مجله خبری شام چهارشنبه را طوری گفتیم با ارزیابی انتخابات و نتیجه های آن در جمهوری های سابق شوروی مولداو یا خود مولداوی و قرقیزستان شروع خواهیم کرد. امروز رای دهندگان مولداوان پارلمانی این کشور را انتخاب می کنند. شارحان این انتخابات تکراری را سرنوشت ساز نامیدند. جای یادآوری است که در مولداو وکیلان مردمی پرزیدنت کشور را انتخاب می کنند. همین طریق به قول شارحان امروز مولداو به یک منطقه نوی سبقت برای نفوذ میان اتحادیه‌های اروپا و روسیه تبدیل یافته است.
بله اسکندر، در ماه اپریل رای دهندگان مولداوان پیروزی حزب کمونیست را اعتراف نکردند. آنها بناهای پارلمان و ریاست جمهوری در شهر کیشینیوف را اشغال نموده طلب کردند که نتیجه های آوازدهی لغو گردد. بالاخره مخالفین حکومت کمونیستی مولداو به انتخابات تکراری موفق شدند. در این باره همکارمان سید قاسم قیامپور اطلاع بیشتر دارد.
در خیابان‌های سبزپوش مرکز کیشینیوف از حوادث 3 ماه پیش قریب آثار باقی نمانده است. عوام و مردم میگویند که تظاهرات آن روزها از یادها زدوده نشده است. ایانا داراده یک ساکن کیشینیوف اظهار نمود که او از حزب کمونیست پشتیبانی میکند و اما خواستار آرامی و ثبات در کشور است.
من نمیخواهم که کودکان ما را اینگونه لاتوکوب کنند. آنها در حوادث روز 7 اپریل به زندان انداخته شدند و با طرز جنایی لاتوکوب شدند.
بعد از اعلان نتایج انتخابات پارلمانی روز 5 اپریل هم در خیابان‌های کیشینیوف بیشتر جوانان جمع آمدند که حزب کمونیست را در تقلب نتایج این معرکه سیاسی عیب‌دار می‌کردند. آنها به بنای پارلمان و قرارگاه رئیس جمهور حمله آورده و فقط بعد از مداخله نیروهای پلیس از این بناها بیرون شدند. طبق اطلاع رسمی حزب حکمران کمونیست در انتخابات با دریافت 60% رای ها پیروز شد و اما آشکار گردید که این پیروزی برای انتخاب جایگزین رئیس جمهور ولادیمیر ورونین در پارلمان کافی نیست. کمونیست ها به همگی یک رای نیاز داشتند و اما مذاکرات با احزاب مخالف برای صاحب شدن به این به اصطلاح رای طلایی ناکام پایان یافت. بعد از دو انتخابات ناموفق رئیس جمهور ولادیمیر ورونین مجبور شد که ارگان قانونبران را پراکنده و روز انتخابات نوی پارلمانی را مشخص کند. در انتخابات روز 29 ایول 3 حزب اپوزیسیونی با حزب حکمران کمونیستی رقابت میکنند. عوام گفته می شود که این حال چشم ها سوی باز یک نیروی سیاسی کشور است که با آن رئیس پیشین پارلمان میریان لوپو رهبری میکند. حزب او، حزب مرکزگرای دموکراتی، از داوطلبان پیروزی در انتخابات پارلمانی است. برخی از کارشناسان حدس می‌زدند که هدف اصلی لوپو از ترک حزب کمونیست تلاش های تقسیم رای های مخالفین است. و اما این حدس و گمان ها بعد از چند اظهارات شدید اللحن رئیس پیشین پارلمان از بین رفتند. میریان لوپو در عرفه انتخابات پارلمانی اظهار نمود که یگانه راه برون رفت از بحران سیاسی فعلی تأسیس ائتلاف گسترده ای داریست. گفته می شود که انتخابات پارلمانی مولدوا را بیش از 3000 ناظران خارجی تحت نظارت دارند. اکثری آنها مطمئنند که خشونت 3 ماه قبل تکرار نخواهد شد و اما می گویند که پیروزی حزب کمونیست تنش را در جامعه بیشتر خواهد کرد. احزاب مخالف حزب حکمران کمونیست را در ترس دادن انتخاب کنندگان و تعقیب منتقدان متهم می کنند. در نوبت خود ولادیمیر ورانین رئیس جمهوری مولدوا بعد از حوادث ماه اپریل مخالفین را در تلاش با رومینیا همراه کردن کشور عیبدار نمود. مولدوا و رومینیا زبان و فرهنگی با هم قرین دارند و تا جنگ دوم جهان قسمت اعظم قلمرو فعلی مولدوا متعلق به رومینیا بود. روز جمعه گذشته رهبر مولدوا بار دیگر اظهار نمود که پیروزی مخالفین مولدوا را به خطر نابودی مواجه خواهد کرد. ضمناً ورانین عین حال از پشتیبانی مسکو برخوردار است و حکومت روسیه اخیراً برای در اختیار کیشینیوف گذاشتن قرض 500 میلیون دلاری راضی شد. رئیس جمهوری مولدوا صبح روز چهارشنبه نیز بعد از رویدهی در قدعه انتخاباتی با رابطه های قوی مولدوا و روسیه تاکید کرد.
در این روزهای دشواری که دولت ما از سر گذراند، روسیه خود را چون دوست صمیمی و نزدیک نشان داد و این را هیچ کس و هیچگاه نباید فراموش کند.
احزاب مخالف حکومت خواستار رابطه نزدیکی مولدوا با رومینیا و شامل شدن کشور به اتحادیه اروپا هستند. آنها میگویند ورانین در صدر گروهی ثروتمندان فساد زده سیاسی قرار دارد که هدف اصلیشان نه رشد اقتصاد کشور بلکه هرچی بیشتر پر کردن کیسه خود است. معاش میانه در مولدوا عین حال مطابق با 300 دلاری آمریکایی است. 4.1 مولدوی ها در خارج کشور کار و زندگی میکنند و اما بعد از بحران اقتصادی تعداد زیادی آنها مجبور شدند که از اروپای غربی به کشور برگردند.
انتخابات تکراری پارلمانی در مولدوا، انتخاباتی که بعد اعتراضهای پیوسته مخالفین دایر می شود. به نظر می رسد که در قرقیزستان وضع دیگر است. در این جمهوری نیز مخالفین نتیجه های انتخابات پرزیدنتی 23 ایول را اعتراف نمی کنند. خبرنگارمان در بیشکک میراسرار فرغانی گزارش می دهد که روز چهارشنبه حکومت جمع آمدهای مخالفین قرقیز را پراکنده کرد.
باقت بشیموف دپوتات پارلمان قرقیزستان از جنای حزب سوسیال دموکرات روز چهارشنبه طی یک نشست خبری گفت که حکومت مخالفان خود را مورد تبعیض و تعقیب قرار داده است.
арестовують те, которые создали объединённое народное движение.
با گفته آقای بشیموف افراد به تعقیب مواجهند که جنبش اتحاد مردمی را سازمان دادند و افسود که بعد انتخابات پرزیدنتی 23 ایول جامعه کشورش از خواب گران برخاست و درک نمود که نظام باقیف برای دوباره به قدرت آمدن تمام واسطه ها را سفربر کرد و آنها را از حق انتخاب محروم ساخت. به شهادت باقیف بشیموف در همین حال باقیف فعالان مخالفین را به اتهام سازمان دادن بی نظمی های عموی، ایجاد مانعه در برگزاری انتخابات و کوشش از راه زوری به دست آوردن حکومت بازداشت کرده است. وی گفت این در حال است که خود حکومت تشبسکار بی نظمی های عموی بود. پیش از راه عادلانه برگزار شدن انتخابات پرزیدنتی را گرفت و حالا از راه زوری دوباره به قدرت رسیده است. جنرال اسماعیل ساقف سابق وزیر دفاع و در همین حال عضو اتحاد مخالفین میگوید کشورش را فرد سروری خواهد کرد که از راه دزدیدن رای های مردم به پیروزی رسیده است.
یعنی ورمال کلاسا گراجتان ناشی رسپولیک.
و افسود برای همین اتحاد مخالفین غلبه باقیف را در انتخابات پرزیدنتی اعتراف نمی کند و از رئیسان جمهوری های روسیه، قزاقستان، ازبکستان و سایر کشورهای اتحاد دولت های همسود دعوت می نماید که پیروزی باقیف را در انتخابات پرزیدنتی 23 ایول غیر قانونی شمارند. بعد از ظهر روز چهارشنبه پلیس ده ها ساکن ناحیه علام‌الدین ولایت چوی را که به نشان اعتراض به سوی شهر بیشکک رهپیمایی سازمان داده بودند در منطقه بشکونگی این ولایت زوراً پراکنده کرد. این صداهای افرادی است که خود را طرفداران المازبگ اتنبایف معرفی کردند و میخواستند توسط رهپیمایی علیه نتیجه گیری های به اصطلاح آنها غیر قانونی کمیسیه مرکزی انتخابات و برگزاری رفراندوم ها تا پایتخت کشور برسند. اما پلیس بیش از 30 نفر آنها را بازداشت کرد و توسط نقلیات برای بازپرسی به اداره امور داخله انتقال داد. پلیس همچنین اعتراضگران باقی مانده را مجبور کرد که رهپیمایی را متوقف سازند و پراکنده شوند. همچنین در حدود 40 اشتراکچی نمایش اعتراضی در نزد بنای ستاد حزب سوسیال دموکرات قرغیزستان واقع در شهر بیشکک نیز از طرف کارمندان امور انتظامی بازداشت گردیدند. اما یک گروه اعتراضگران میگویند که از تهدید کارمندان پلیس هراس ندارند. با گفته آنها از مناطق کشور به خاطر پشتیبانی از نامزد یگانه از اتحاد مخالفین الماسبگ اتمبایف گرد هم آمدند. این اعتراضگران می افزایند که روز پنجشنبه یعنی 30 ایول به جانب شهرک بلقچی ولایت استقکول راهپیمایی را شروع خواهند کرد. یادآور می شویم که در ساحل بحر استقکول 31 ایول و 1 آگوست نشست غیر رسمی سران کشورهای عضو سازمان امنیت دست جمعی برگزار خواهد شد. به گفته تحلیلگران، طرفداران الماسبگ اتمبایف به این دلیل تصمیم گرفتند که جانب ساحل بحر استقکول راهپیمایی کنند. با تاکید این منابع، ولی انتظار می رود که کارمندان امور انتظامی از این راهپیمایی حتما جلوگیری خواهند کرد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
تعقیب مخالفین در قرقیزستان طور می بینیم در این جمهوری حکومت به تقاضاهای آنها زیاد اهمیت نمی دهد.
بله اسلم، دیروز قرمانبیک باقیف طریق تلویزیونی مردمی این کشور به اهالی مراجعت نمود و درباره به اصطلاح وظیفه های اولین درجه حکومت در سالهای آینده یعنی سالهای دوری دویوم ریاست جمهوری او معلومات داد و از جمله گفت
реформа управления это первый шаг.
قدم اول اصلاحات ماموری است. سپس در مرحله نهایی اصلاحات نهادهای قدرتی کشور به وقوع می‌پیوندد. اصلاحات نظامی همزمان با آن تنظیم و راه‌اندازی خواهد شد. ما باید ارتش معاصر و حرفه‌ای دارای اسلحه زمانوی داشته باشیم. هدف از تأسیس این نیروهای زودعمل قبل از همه مبارزه با تروریسم خواهد بود.
первую очередь на борьбу с терроризмом.
باقیف افزود که در دوری دویوم ریاست جمهوری او سیاست خارجی این کشور به تغییر میماند. روسیه، کارشریک استراتیگی، ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر همکاری قرغیزستان باقی خواهند ماند.
حالا رو آرم به عراق. شبی گذشته نیروهای عراق بالای اردوگاه مخالفان ایرانی در شمال بغداد حمله کردند. این عملیات که بر اثر آن نزدیک به 400 نفر زخمی گشتند، در حال به وقوع پیوستگی شدت میان بغداد و سازمان مجاهدین خلق ایران شدیداً بالا رفته است. اصلا این تشنج از زمان سر شده است که ایالات متحده آمریکا در چارچوب انتقال عهده‌داری های امنیتی مسئولیت اردوگاه را به دست عراقی ها دادند.
بله اسلم، درگیری ها بار دیگر سرنوشت این گروه مخالفان ایرانی را زیر سوال گذاشت و آن هم در حالی که تهران اخراج پیروان سازمان مجاهدین خلق از عراق را در میان گذاشته است. بررسی موضوع را همکارمان سلیم ایوبزاد ادامه می دهد.
نزدیک به 3,500 عضو سازمان مجاهدین خلق ایران و اهل خانواده آنها در اردوگاه اشرف یک حولی در از روی گردش دیوار گرفته در ولایت دیالا بسر می برند. عادتاً از آنها کم یاد می شود، زیرا پس از واژگونی رژیم صدام حسین، گروهی که در گذشته پیوسته به ایران شبیخون می زد، از طرف نیروهای ایالات متحده خلع سلاح شده 6 سال اخیر در انتظاری سرنوشت آینده خود بسر می برد. اما همه چیز روز سه‌شنبه سراپا عوض شد. نیروهای امنیتی عراق خواستند به اردوگاه وارد شوند، ولی به مقاومت دچار شدند و زد و خورده به عمل آمد که در نتیجه آن قریب 400 نفر از جمله 100 افسر امنیتی عراق زخمی شدند. پلیس عراق میگوید 50 ساکن اردوگاه را بازداشت کرده است و نمایندگان اردوگاه میگویند از تیر عراقی ها 4 نفر کشته شده اند، اما مقامات عراقی این خبرها را رد کردند. همزمان سبب درگیری نیز ناروشن باقی مانده است. به دنبال این درگیری ها شخصی با نام بهزاد صفاری که خود را مشاور حقوقی ساکنان اردوگاه معرفی کرد به رادیو فردا چنین گفت:
ساکنین اشرف اینجا ایستادگی خواهند کرد و حقوقشون رو تا پای جان مطالبه خواهند کرد.
یک روز پیش از حمله به اردوگاه مقامات عراقی گفتند میخواهند بر آن نظارت کامل داشته باشند و برای این یک شعبه پلیس را در داخل اردوگاه مستقر خواهند کرد. ساکنان اردوگاه از این تصمیم به شور آمدند، زیرا هراس دارند که عراقی ها آنها را بازداشت و به ایران استرداد میکنند. تا این اواخر نظارت اردوگاه به دست نیروهای ایالات متحده بود، اما طبق سازشنامه امنیتی بین دو کشور که سال گذشته به امضا رسید، نیروهای آمریکا از اینجا خارج شدند. واشنگتن سازمان مجاهدین خلق ایران را یک نهاد تروریستی می شمارد، اما همزمان از استرداد اعضای آن به ایران جلوگیری می کرد. مقامات ایالات متحده میگویند خبرهای حمله نیروهای امنیتی عراق به اردوگاه اشرف برایشان ناگهانی بودند. فرمانده ارشد آمریکا در عراق ری اودیر نگفت حربیان ایالات متحده از نقشه این عملیات آگاه کرده نشدند. نماینده وزارت امور خارجه آمریکا یان کلی در واشنگتن به خبرنگاران گفت حکومت عراق مسئولیت امنیت ساکنان اردوگاه اشرف را بر دوش گرفته است و به ما گفته است یگان ساکن این اردوگاه به طور اجباری به کشوری که در آن هدف تهدید قرار گرفته میتواند انتقال داده نمی شود. تهران از شبیخون نیروهای عراقی به اردوگاه استقبال کرد و گفت این اردوگاه باید بسته شده ساکنان آن یا به ایران برگردند و یا در کشور سوم پناهنده شوند. اما ساکنان اردوگاه اشرف به خبرگزاری ها گفتند پلیس ضد شورش عراق از اردوگاه خارج شد ولی باز هم سرنوشت آینده این مؤسسه نامعلوم باقی میماند و شبهه های را به میان می آورد که مقامات عراقی به اقدامات قطعی ضد مخالفان ایران آماده نیستند هرچند خواهشش را دارند. سازمان مجاهدین خلق ایران از زمانی که در سالهای 1982 با دعوت صدام حسین در عراق مقیم گشت برای عراقی ها به اندازه زیاد ناخوشایند بود. این گروه دیرتر به صدام در سرکوب کردن شورش کردها و شیعه ها به دنبال جنگ خلیج در سال 1991 کمک کرد. حکومت نوی عراق در بین خواسته های ایران و آمریکا در مورد سازمان مجاهدین دو دیله مانده است. تهران که با احزاب شیعه عراق یعنی ائتلاف حاکم این کشور روابط نزدیک دارد، سازمان مجاهدین را یک گروه جنایی می‌داند و در سوی قصد به جان چندین مقام ارشد ایران عیبدار می‌کند. اما زمانی که ایالات متحده مسئولیت اردوگاه اشرف را به عراقی ها می‌داد، آشکار کرده بود که استرداد ساکنان آن به ایران را نمی‌خواهد. نماینده وزارت امور خارجه آمریکا یان کلی در رابطه به حمله اخیر بار دیگر به این موضع واشنگتن تاکید کرد.
حمله ناگهانی نیروهای عراقی بالای اردوگاه پناهندگان ایرانی واقع در شمال بغداد.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا رو آریم به نویشتجات خوانندگان سامانه www.azadi.org. ببینیم که به کدام مقاله ها شنوندگان ما توجه کردند، شنوندگان و خوانندگان ما توجه نموده، چی شرح و تفسیر خود آنها نوشتند.
یک از موضوعهای سربست امروز در صفحه اینترنتی رادیو مطلب ویدیویی ازدواج بر محل و پیامدهای ناخوش آن بود. در این موضوع اکمل نوشته است که سبب ازدواج بر محل بعضی دختران تاجیک جهانبینی محدود والدین آنهاست. سعید سوال داده است که چرا در جامعه تاجیکستان به شوهر ماندن زن را چون یک فاجعه قبول میکنند و خود جواب داده است که سبب مردسالاری و نابرابری مرد و زن در جامعه ماست و زن تاجیک در این جامعه خود را به خطر و آزاد حس کردن نمیتواند. یک خواننده دیگر گفته است که بر وقت شوهر دادن دختران خوب است چون که با گفته او بیشتر دختران سال رفته بیراهگرد می شوند. ولی نفر دیگر جواب داده است که بهتر است که دخترها در سن 25 تا 30 سالگی شوهر کنند تا که برای آیلداری خوب آماده باشند. رجب نوشته است که برای جلوگیری از حادثه های ازدواج بر محل دختران در کشور می تواند کار کمیسیون تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها مؤثر باشد. یک نفر که با نام شهروند شهر نوشته است یادرس کرده است که در کشورهای دیگر نفران را که دختر نابالغ را به زنی می گیرند به جوابگری و به محبس کشیده می شوند و تندوس می گوید در جامعه ما کلین را همچون خدمتگار می حسابند که به گفته او باید چنین مناسبت نسبت آنها را از بین برد. کرامت الله نوشته است که مسلمان نباید ازدواج با دختران و زنان سال خورده را به خود عیب داند. به نظر این خواننده ما باید در تلویزیون کشور برنامه درباره فرهنگ آیله و آیلداری تشکیل شود تا که جوانان را بیدار سازد. وزیر افسوس خورده است که در جامعه ما زن و شوهر کردن این مقصد اساسی است، حالان که تحصیل، کار سردرآمد، زندگی خوب، پیشروی و دیگر مقصدها که قوم ملت های دیگر در فکر آنهایند برای اکثر مردم ما بیگانه اند. شنوندگان گرامی، اگر شما هم گفتنی دارید میتوانید در بحثگاه های سامانه اینترنتی ما با نشانی www.azadi.tg بنویسید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی. و حالا گزارشی داریم از الماتا. انتخابات آینده پارلمانی در تاجیکستان و ازبکستان نتیجه های نچندان دموکراتی خواهند داشت و احتمالاً در قرقیزستان دیگر انتخابات پرزیدنتی برگزار نشود. این دو خلاصه است که شرکت داران یک میزی مدور سیاست شناسان در الماتا در جنبست انتخابات پرزیدنتی قرقیزستان در میان گذاشتند. ضمناً در این نشست تحلیلگران مهم کشورهای منطقه شرکت داشتند، اما دلیل آنها برای چنین نتیجه گیری آیا تا کجا قوی است و چرا به چنین خلاصه ها رسیدند؟ از همکارمان نصیب جان امانی میشنویم.
در صحبت میزیگرده که در الماتوب با ابتکار پژوهشگاه تصمیم سیاسی قزاقستان برگزار گردید، شرکتداران در موضوع تغییر رژیم های سیاسی کشورهای منطقه تبادل نظر کردند. در این همایش کارشناسان کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان شرکت داشتند. به گفته آنها، همه روندهای سیاسی در منطقه در بیشتری موارد به دیگر تاثیر گذارند و این را انتخابات رئیس جمهوری قرقیزستان بار دیگر ثابت کرد. به گفته اغلب شرکتداران، این معرکه سیاسی یکی از انتخابات های بسا کمرنگ در منطقه بود، زیرا در آن هم تقلب بر علا مشاهده گرد و هم حاکمیت از ذخایر اداری به طور وسیع استفاده کرد. از جمله الکساندر کنیازف، رئیس بخش منطقوی پژوهشگاه کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع و بالتیک در بیشکک، با ارزیابی بسیار کارشناسان که این انتخابات را بسا کمرنگ گفتند راضی شد، زیرا طور کارشناس میگوید در انتخابات نتیجه های غیر منتظره و یا ادامه آن روندی که در سال 2005 جای داشت و یا شبیه به آن به مشاهده نرسید.
نبود каких-то неожиданностей, не было ожидаемых многими продолжений тех событий, которые мы имели в 2005 году или каких-то аналогов похожих.
Охой Князев мегат, бочуин шеба доиршудини интихоботро коршносон интизор буданд. Зеро дар давраи сарвари Қурмонбек Боқиев ӯ кӯшиш кард, ки ҳокимиятро зери дасти хеш қавӣ гардонад ва ба истилоҳ ҳама кор зери назорат ва таъсири вай гузарад. Ӯ ба ин ноил гардид. و قرقیزستان که زمانی چون جزیره دموکرات در منطقه معلوم بود، چون دیگر کشورهای منطقه رو به حاکمیت خود کام آورد. طور دیگر شرکت‌داران صحبت میزگرد نیز تاکید کردند چون روند در همه کشورهای منطقه نیز در شکل و اندازه گوناگون ادامه دارد. از این خاطر گفته شد که در انتخابات نوبتی پارلمانی تاجیکستان و ازبکستان که امسال و سال آینده دایر می‌گردد، امید به شفاف و آزادانه برگزار گردیدن آن بسا کم است. در همایش شرکت‌داران ابراز داشتند که هرچند در این کشورها احزاب گوناگون سیاسی فعالیت می‌کنند و حتی در تاجیکستان دو حزب مخالف در پارلمان نماینده دارد، ولی تأثیر و نفوذ احزاب مخالف در این کشورها چشم‌نداز نیست، زیرا هم در تاجیکستان و هم در ازبکستان فضای سیاسی کاملاً زیر تأثیر حاکمیت و دقیق ترش تحت نظر رئیسان جمهوری این کشور هاست. آنها باشند طوری معلوم نمی خواهند که این انتخابات در کشور برایشان تأثیر منفی گذاشته موقعشان را در جامعه کاهش دهد. فابریتسیو ویلمینی، کارمند نمایندگی ناظران اتحاد اروپا در گرجستان نیست، این روند به ویژه با شوی قرقیزستان دایر کردن انتخابات ها را برای رشد کشورهای منطقه نامطلوب ارزوبی نمود.
Что произошло в Киргизии, значит, что это было взято всеми вот правящими лидерами в других странах как пример пути, который не надо обязательно следовать. От этой ситуации в этой перспективе на будущее мрачно, естественно.
Оқой Вельмини гуфт, ки он маъракае, ки дар Қирғизистон доир шуд, барои кишварҳои минтақа мисоле гардид, ки бояд аз ин роҳ набояд пайравӣ кард. Аз ин метавон хулоса намуд, ки дурнамо тира аст. و از شوین محدود سازی فضای سیاسی نمیتوان چیزی خوبی را انتظار شد. کارشناس الکساندر کنیازی باشد تاکید کرد که سیاسی امروزه در قرقیزستان و انتخابات نشان داد که امکان دارد انتخابات نوبتی رئیس جمهوری در این کشور که به سال 2013 معین گرده است شاید برگزار نگردد. زیرا به نظر چنین میرسد که قرقیزستان راه اداره سیاسی شبیه ازبکستان را پیش گرفته است و این روند با سرعت ادامه دارد. از این خاطر امکان دارد تا سال 2013 هم در این کشور شاید قانون اساسی نو قبول شده، صلاحیت های نو و مهلت های نو پرزیدنتی و شاید پرزیدنتی تا آخری عمر مقرر کرده شود. با نظر داشت این نکته در صحبت میزیگر تاکید شد که در مسئله روند دموکراتی و صدگذاری به این روند همه سروران کشورهای منطقه به اصطلاح متفقند و یا قرابت پیدا میکنند، ولی در رابطه به همگرایی و بهبود بخشیدن سطح زندگی مردم و مبارزه علیه فساد و ناعدالتی ها در جامعه آنان دور از همکاری و هم اندیشه هستند و چنین مناسبت ها البته به ثبات و رشد منطقه تاثیر منفی میگذارد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتو.
دورنمای دموکراتیا در کشورهای آسیای مرکزی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ساتلیت.
بازی بین المللی رفیقانه بین دسته فوتبال ریگر تدزی ترسونزاده و تیم جوانان لکمتیوی مسکو که شام 28 ایول در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد با نتیجه مساوی 2-2 به انجام رسید. در این بازی شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف شرکت داشت و در یک صحبت از او پرسیدم که سازماندهندگان این بازی کیها بودند و آن چگونه صورت گرفت.
اصلا این بازی بین المللی دوستانه که با ابتکار باشگاه های فوتبال ریگر تدس و لکوموتیو مسکو، اینچنین کمک مالی سرپرست ریگر تالکو شرکت آلومینی تاجیک، همچنین دستگیری کمیته جوانان ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و فدراسیون فوتبال کشور دایر شد با ایدی فوتبال تبدیل یافت. باید گفت که پیش از آغاز بازی به میدان هنرمند معروف جمشید اسماعیلوف برآمده، سرود دوست داشته مخلصان فوتبال یعنی پامیر پامیر را اجرا کرد و در هوای این سرود سابق مربیان و فوتبالبازان دسته مشهوری پامیر دوشنبه از قبیل شریف نظرف، الیک خابی، یوری رینکوف، سلیم جان سلطانوف، ولادیمیر مردوین، والری ترسونوف، عبدالغفور یولداشف، سلیمان باباکلانوف، وزگن مناسیان، محسن محمدیف، حکیم فوزایلوف و بسیار دیگران به میدان برآمدند و آنها را تماشابینان گرم و جوشان استقبال کردند. درباره بازی باشد چنین گفتنیم که این بازی خیلی پرشدت گذشت و شوخانگیز گذشت و این بازی به خصوص برای دسته ریگر تدزی ترسونزاده یک امتحانی بود که پیش برای فوتبال بازان دسته ریگر تدزی ترسونزاده یک سنجش بود پیش از شرکت آنها در دور نهایی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا. درباره بازی همین رو گفتنی هم که دوران جان تختسانوف حملگری ریگر تدس در نیمه اولی بازی حساب رو کشد در دقیقه 13. دمیتری پولوس حملگری لکوموتیو در نیمه دوم در دقیقه 68 حساب رو برابر کرد و زمانی اضافی یعنی 5 دقیقه که داور تعیین نمود تقدیر بازی رو حل کرد. در این زمانی اضافی اول بازیگری میزبانان منصور حکیموف و سپس بازیگری مهمانان ویتالی دیاکوف یک گلی به ثمر رساندند. بدین ترتیب این بازی شفقانگیز و دوستانه با حساب 2-2 و انجام رسید.
به نظر شما در این بازی کدام از دسته ها با مهارت تر بودند؟
ما پس از انجام این بازی با محمد جان حبیب اللویف سرمربی دسته ریگر تدس و اینچنین رینات بلالدینوف سرمربی تیم جوانان روسیه هم صحبت شدیم و هر دو اظهار عقیده کردند و گفتند که شاگردانشون در این بازی خوب هنرنمایی کردند و سرمربی دسته جوانان روسیه نیز با بازی فوتبال بازان تاجیک بهای بلند داد. یعنی بازیگران تاجیک امروز که دسته بهترین ما ریگر تدز است و تجربه بای شرکت در مسابقات قطعوی را دارد، امروز کوشش به خرج داد که مقابلت سخت با دسته روسیه نشان بیاد، به دسته لکوموتیو. در اینجا مربیان دسته ریگر تدس امکان پیدا کردند که اون کمبودی هایی که در آمادگی، در حالت آمادگی جسمانی، تکتیکی و فیزیکی در فوتبال بازانی خود هست، آنها را آشکار ساختند و در آینده برای برطرف کردن کمبودی ها آنها کوشش به خرج خواهند داد.
تشکر از آقای نظرالله لطیف شارح ورزش رادیوی آزادی که با ما صحبت میکرد. و شنوندگان ارجمند، در همینجا مجله شامگاهی رادیوی آزادی به پایان میرسد و من اسلم مومنزاد با همکارم اسکندر خواجه میرزاده با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید.
ای روخی جانونا عرق چکیدن گیره چکرا چکیدن گیره زلفا خمیدن گیره با ای روخی جانونا عرق چکیدن گیره چکرا چکیدن گیره زلفا خمیدن گیره ای روخی جانونا عرق چکیدن گیره رفتی رفتی رفتن و سفایی رو گشتن و رفتی رفتی رفتن و سفایی رو گشتن و رومانت کج بستنی ستایی کج بستن و رومانت کج بستنی ستایی کج بستن و چکر 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 چکر
چکی دنگیرا